یکی از بینندگان عزیز سوال فرمودن که وقتی مادر خواستگار تماس میگیرد و میخواهد وقتی برای خواستگاری بگیرد، عکس العمل خانوادگی دختر باید چگونه باشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. اگر از اتالی اجازه بفهمه من قبل از اینکه پیامک رو توضیح بدم یه مقدمه مختصری راجع به این بحث خواستگاری که میخوایم انشاءالله بریم جلسه خواستگاری خدمت سروران عزیزم عرض بکنم. هدفم اینه که توی این 3-4 دقیقه مقدمه تقریبا زیر 30-40 تا پیامک رو هم در حقیقت جواب داده باشیم.
خیلی خوب، حالا شاید پیامک هایی که من میخواستم بپرسم هم در بین فرمایشات شما
بوده. متعددی من دیدم که دیگه چون اینا اگر الان بهش رسیده نشه بعد دیگه زمانش میگذره تو موارد بحث دیگه میشیم و یه تیر دونشون بزنیم با اجازتون. من عرض کردم قبلا که قرار خواستگاری رو مادر آقا پسر میذارن. این حتما، حالا البته اگر مادر در قید حیات باشن، اگر در قید حیات خدای نخواسته نباشن، اون کسی که جایگزین مادر هستن، حالا یا خواهر بزرگ دارن یا مادر بزرگ هستن، خدمتون عرض کنم حتما عنایت بفهمن عزیزان اون مادرهای خوبی که میخوان قرار خواستگاری رو با خانواده دختر خانم بذارن قبلا تحقیق بالاجمال کرده باشن. ما متاسفانه موارد زیادی داریم، این پیامکایی که عرض کردم همیناست که گله دارن که مادر بدون هیچ گونه اطلاعی پا میشه میره، یعنی قرار میذاره و میرن و بعد با یه چیزایی مواجه میشن چون نمیدونستن از قبل، پس میزنن. حالا یه سری عوامل واقعیه، بعضی اصلا واهیه چون چیز مهمی هم نبوده، از دید اونا چیز مثلا نقطه منفی دیدن در اون خانواده، مثلا شاید تو محله پایینتری دارن حالا زندگی میکنن، آیا مثلا موقعیت شغلی پدرشون که اینا خیلی مهم نیست ولی از دید بعضی مهمه و پس میزنن و این به ضرر دختر خانومه. عرض کردیم خانوم ها عاطفی هن و براشون سخته. قرار ملاقات رو مادر آقا پسر میذارن و قرار ملاقات رو با مادر دختر خانوم. اینو عرض میکنم به جهت اینکه در این مسیر سری اشتباهاتی ما دیدیم، پیامک های زیادی که مادر بزرگ بدون هماهنگی با خانواده آقا پسر خودشون قرار خواستگاری گذاشتن و بعد رفتن و این که دختر خانوم رو بینن، بعد روشن شده که اصلا خانواده آقا پسر مطلع نیستن از قضیه. یا ما مورد داشتیم که خود آقا پسر زنگ میزنن به پدر دختر خانم و قرار خواستگاری رو با پدر دختر خانم میذارن. خب این خیلی اشتباهه، پدر غیرت داره، هم برداشت بدی ممکنه بکنه، هم خلاف شأن دختر خانمش میدونه، خب اشتباهه. یا در موارد خانواده محترم آقا پسر عمه و خاله رو واسطه میکنن که اینا قرار خواستگاری بذارن. چرا؟ معمولا اینا میترسن از جواب منفی. خب ما میگیم به این عزیزان عرض میکنیم اگر شما خودتون اقدام بکنید بر فرض جواب منفی هم بشنوید، خب شما این که خیلی بهتره تا یه واسطه ای جواب منفی رو برای شما بیاره. اون پیامدهایی که ما دوست نداریم اینجور چیزا لو بره، دیگران بفهمن، هم شخصیت دختر خانم هم آقا پسر. یه اشکالی که متاسفانه هست در این گونه ارتباطات و برای این قرار و قول و قرار گذاشتن ها، در موارد مادر آقا پسر تقاضا دارن در اون مواردی که نمیشناسن دختر خانم رو تو خیابون تو پارک ببینن. خب این سروران عزیز، مادرهای خوب خلاف شأن اون دختر خانومه. پیامک داشتیم که مادرم اصرار داره دختر خانم راضی نمیشه. خب حق داره راضی نشه چون خلاف شأنشه. شما اگر آشنا نیستید مادر عزیز، اولا که ما میگیم همون خواستگاری غیر رسمی، با دختر خانومتون پا میشید میرید این دختر خانم رو میبینید، اگر هم امکانش رو ندارید واقعا دوست دارید قبل از اون خواستگاری غیر رسمی هم این دختر خانم رو ببینید، محل کارشون، محل تحصیلشون، توی محافل. برعکسش هم ما داریم، متاسفانه مواردی هست، کم هم نیست، پدر دختر خانم آقا پسر، یعنی خانوادهشون اعلام کردن که میخوایم بیایم خواستگاری، پدر دختر خانم اعلام کردن و پیشنهاد کردن که من این آقا رو باید تو پارک ماشین تو خیابون ببینم قبل از این. خب هم خلاف شأن این آقاست، یک، هم غرورش لطمه دار میشه، مرده، خیلی براش مهمه. این هم همون مشکل با همون راهکاری که ما عرض کردیم حل میشه که در محل کارشون، باشگاه یا محل تحصیلشون، بدون قرار قبلی ها او هم نفهمه که شما برای چی میخواید ببینید. اگر ما این نکات رو رعایت بکنیم منطقی تر و بهتره و این مشکلاتی که معمولا پیش میاد پیش نمیاد.
جناب دهنویانی میفرمایید که اگر خانواده پسر، خانواده دختر عزیز میخواستن آقا پسر رو ببینن، برن در محل کار آقا پسر و
بله نه ببینید، اگر نه پدرها، این اولا که ما عرض میکنیم که اجازه بدن، چون یه تحقیق بالاجمالی شده بی خودی که اجازه نمیدن، اجازه بدن بیان. اگر اصلا این آقا رو ندیدن و دوست دارن ببینن، این باید کاملا غیر رسمی و در محل کارشون یا محل تحصیلشون دورا دور خلاصه ببینن. این که بهش بگن آقا شما بیا تو فلان پارک، ما میخواییم شما رو ببینیم به این عنوان، خب این چیز قشنگی نیست. یا تو خیابون، یا پدر بیا تو ماشین، ما میخواییم شما رو تو ماشین قبل از اینکه با مادرتون بیاید با خانوادتون شما رو ببینم. خب این مرد غرور داره، به غرورش لطمه میخوره، در خلاف شأنشه. چطور اونجا برای دختر خانم خلاف شأنه؟ خب اینجا برای آقا خلاف شأنه و صلاح نمیتونه.
بله. حالا آقای دهنوی، پس اگه موافق باشید سوالی که من مطرح کردم در حق این بیننده عزیز هم، چون سوالشون رو پرسیدیم بار دیگه من تکرار میکنم، تاکید میکنم که پاسخ بفرمایید. شما فرموده بودن که وقتی مادر خواستگار تماس میگیرد و میخواهد در واقع وقتی برای خواستگار بگیرد، بحثشون اکشوال عمل خانواده دختر هست که چگونه باید بشه.
خب این بستگی داره، اگر که آشنا هستن، یعنی کسی هستن، پسرعمو هستن، حالا مثلا مادر این آقا زنگ زدن که آشنا هستن، این دیگه اصلا سوالی نمیخواد چون همه چیو میدونن، بس دین و اصالت و خانوادگی و اخلاق و سن و تحصیلات و سربازی، اینا همه اینشونو میدونن. فقط من توصیه‌م اینه در این جور موارد مادر دختر خانم، گرچه ما قبلا عرض کردیم که مادر و دختر خوبه با هم هماهنگ باشن و هماهنگ شدن، یعنی مادر الان میتونن تشخیص بدن که این مورد به درد دختر خانمشون میخوره یا نه، و دختر خانم این اجازه رو دادن و ملاک رو دادن، ولی ما در عین حال توصیه‌مون اینه که اینجا بلافاصله اجازه ندید که تشریف بیارن، بگید که من اگر اجازه بدید با دخترم مشورتی بکنم ببینم آمادگی دارن یا ندارن. این شخصیت به دخترتون میدید، گرچه میدونید نظر دخترتون چیه، الان ملاکا دستتون، اما یه فرصتی بخواید تا با دختر خانمتون مشورت
کنید. از تماس بعدی جواب
و بله بله میگید که لطفاً فردا یا پس فردا دو روز دیگه زنگ بزنید تا عرض بکنیم خدمتتون. اگر آشنا هستن، اگه آشنای قدیمی هستن، سالها قبل میشناختید این خانواده رو، خانواده مؤمن متدین اصیل با اخلاق، ولی الان 10 سال خبری ازشون نداشتید، حالا مادر این خانواده زنگ میزن برای آقا پسرشون، خب شما دین و اصالت و اخلاق اینا براتون حله، اینا لازم نیست بپرسید، اما الان نمیدونید وضعیت این جوان چیه، چون زمان این آقا رو شما دیدید که یک نوجوانی بودن، کودکی بودن، الان سالها گذشته. خیلی راحت بدون رو در بایستی خیلی صمیمی میتونید اونو مطرح بکنید. عجب، خب حال تو خوبه بعد از حال احوال که میکنید، یعنی محسن آقای شما ماشاءالله اینقدر زود بزرگ شدن که وقت ازدواجشون شده، مگه چند سالشونه؟ سال ببینید سن. خب ایشون حتما تحصیلاتشون سربازیشون اینا هم تمام کردن که دیگه اقدام میخواید بکنید. با یه سوال کوچولو شما میتونید هم سن و هم تحصیلات و هم وضعیت اشتغالیش رو، خب وضعیت کاریش رو، اینا مگه مشغول به کار شدن که خیلی راحت اینا رو میتونن بپرسن. اشکال تو اون غریبه هاست که الان غریبه ای زنگ زده. اینو به نظر من میشه با 2-3 سوال، این که چرا خانواده ما رو شما انتخاب کردید، خب اونها جوابی دارن دیگه، ما دنبال خانواده محترم متدینی میگشتیم و شما رو به ما معرفی کردن. خب یعنی چی؟ یعنی که اینا متدینن که دنبال متدین میگردن، ما دنبال یه دختر دانشجو میگشتیم شما رو معرفی کردن. خب این نمیرسونه، این معلوم نیست که اونا این هدفشون این بوده. خیلی خوبه اگر از معرف هم سوال کنید که معرف کی بوده، اگر بفهمید معرف کی بوده، خب معرف شما رو میشناسه، هر کسی رو شما رو به هر کسی معرفی نمیکنه. این یه مقداری اطمینان نسبی از وضعیت دینیشون به دست میاد. سوالای دیگه سن و تحصیلات و مسئله نظام وظیفه هم که خیلی راحت میپرسید، با غریبه آمدم راحت تره. نکته‌ای که خیلی مهمه، من به مادرهای عزیز عرض میکنم، چون پیامک داشتیم، خانم محترمی، دختر خوب و عزیزی پیامک داده بودن که آی دهنمی، مادر من هر خواستگاری زنگ میزنن که میخوان اجازه بگیرن بیان منزل، خجالت میکشن، هیچی ازشون نمیپرسن و اجازه میدن. و متعدد مواردی اومدن که وقتی ما قیافه این آقا و خانوادهشون رو دیدیم اصلا تعجب کردیم، اینجا اصلا به ما اصلا نمیخورن، یعنی اونا توی دنیا، ما توی دنیای دیگه هستیم. تو رو در بایستی سرور نظام گیر نکنید، به هر حال سرنوشت فرزندتونه، اگر دقت بکنید رو در بایستی گیر نکنید، این به نظر من بهترین برخورده برای این تماس تلفن.
آقای جنبی، این نکته حالا شاید خیلی کوچکی باشه در بین فرمایشات شما، ولی معرفی که فرمودید بپرسید که چه کسی معرفی کرده، خیلی وقتا نمیگن. میگن که حالا یه کسی بوده به ما گفته و محضوریت ها اینجوری که حالا حداقل من نمیدونم علتش چیاست و چه تصورات
میکنه. ببینید، یا میگن یا نمیگن. اگر شما این مادر عزیز با مجموعه شرایط رسیدن به این که میتونن اجازه بدن به این خانواده بیان، باز همون پس اجازه بدید من با دخترم مشورت کنم، اگر نرسیدن اجازه بدید با دخترم مشورت کنم، اما این بهانه برای تحقیقه. یه سر نخی ازشون میگیرن، شماره تلفنی میگیرن یا آدرس محل کار آقا پسر رو میگیرن، یه تحقیقی به اجمال میکنه ببینن چجوری هست خانواده، گیر آوردن منزلشون، آدرس منزل و محل کار، اینا که کاری نداره. لذا به نظر من خیلی راحت میتونن این فرایند رو هم به این شکل انجام بدن تا مراحل بعدی کار راحت باشه.
بله خیلی متشکرم. پیامی که بعدی رو اجازه بدید من بخونم خدمتتون از شماره 911 و سه شماره آخر 746. بیننده عزیز پرسیدن که آیا قبل از خواستگاری برای اینکه ازدواج خوبی داشته باشیم و خوشبخت شویم دعایی وجود دارد یا خیر؟ فروان پرسیده بودن در بین پیامک ها بوده.
برای من یادم قبلا هم یه اشارهایی کردیم که حالا شما برای اصل ازدواجتون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه رو بخونید. این حسنه در دنیا منظور همسر خوب و مؤمنه. یادم اینو گفتید.
بعد فرمانده بود
آیه 74 سوره مبارکه فرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رو این دستور داریم روایت اینو بخونید حتی قبل از خواستگاری.
آدرس
بله آیه 74 سوره مبارکه فرقان عزیزان اینو داشته باشن، اینو بخونید. شما بهار الانوار کتاب و نکاحش، به کتابی داره کتاب و نکاح، باب و دعا عند تزویج، کتاب نکاح، کتاب ازدواج.
بله.
باب دعا عند تزویج، دعا موقع ازدواج. مراجعه بفهمیم چقدر دعاهای قشنگی داریم ما، هم برای آقایون هم برای خانومها. برای آقایون دعا داریم از آقا امام صادق علیه السلام، حضرت آقا امام رضا علیه السلام، حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام دعاهای قشنگی داریم. برای آقایون دعای مخصوصی داریم، فرمودن دو رکعت نماز قبل از خواستگاری، چون فرموده بودن قبل از خواستگاری.
بله.
قبل از خواستگاری آقا دو رکعت نماز بخونن، بعد از هم در این دو رکعت نمازشون سوره مبارکه یاسین رو بخونن، بعد حمد و ستایش خدا رو به جای بیارن و اون دعای مخصوص رو که دیگه من عربیشو نمیخونم، یه مقدار طولانیه. توی این دعا آقا از خدا میخوان که خدایا همسری پاک دامن به من عنایت کن، که خودشو نگر داره، مال منو نگر داره، خوش روزی باشه، با برکت باشه، ودود باشه، یعنی محبت داشته باشه، مهربان باشه. دعا هم برای خانمام داریم. جالبه خانم محترم، شما الان بنا هست خواستگاری براتون بیاد، فرمودن دو رکعت نماز بخونید آقا امام صادق علیه السلام، فرمودن دو رکعت نماز بخونن این خانم محترم، تسبیحات حضرت زهرا رو بگن و این دعای مخصوص رو بخونن که خدای شوهری مؤمن نیکو به من عنایت کن، که اگر اشتباهی کردم منو ببخشه، اگه کار خوبی کردم از من سپاسگزاری کنه و فرازهایی از این دست. این دعا البته اینا نمونه است، عرض میکنم. بله. علاقه مندان بهار رو ببینن، کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رو ببینن، همون کتاب و نکاح رو متنوع ما برای این قضیه دعا داریم.
و چقدر خوبه که بعد از تمام اون نکاتی که شما فرمودید، رعایت کردن اون اصول و تحقیق کردن ها و همه اونها، این دعا کردن به آدم آرامش میده و احساس توکل رو در آدم تقویت میکنه و قطعا اثرات نامکشوف دعا هم که هیچ کس پوشیده نیست. خیلی متشکرم.
در باب توسل و توکل که ما انشالله برسیم به موقعش خیلی حرف داریم، چون جناب آرپناهی عزیز واقعا توسل و توکل در ازدواج خیلی جایگاه عجیبی داره. ما همه این فرمولا رو بگیم ولی آدم توکل به خدا نکنه و توسل به حضرات معصومین، ببینید بازم چیز خوبی در نیومد.
درسته.
توکل و توسل واقعا جایگاه مهم میده.
و قبلا هم در فرمایشات شما بوده که ما تصور نکنیم که حالا به این بهانه ها میتونیم اون روش ها و تحقیق کردن ها و اینها رو کنار بگذاریم. اونها به جای خود
و توسل
و پس از اون این قشنگیش اینجا میشه که پس از اون این توکل و توسل دو هم باعث حداقل آرامش خاطر و برکت بیشتر این ازدواج خواهد شد. ما در خدمت شما هستیم عزیزان بیننده، با ما در ارتباط باشید و سوالات و نکاتی که مد نظرتون هست بفرمایید. فرمایشات شما عزیزان بهانه‌های گفتگو رو در برنامه گلبرگ برای ما فراهم می‌کنه. ما در خدمت شما هستیم، با ما همراهی بفرمایید. بعضی از عزیزان در پیامک هاشون اشاره فرموده بودن که من با این آدرس برای برنامه شما ایمیل زدم، لطفا ایمیل من رو بخونید. نمیخوام عرض کنم که بی تأثیر هست، ولی مطمئن باشید که ما ایمیل شما رو هم خوندیم و اون رو کنار گذاشتیم تا در جای خودش مطرح بشه. ادامه سوال بعدی رو از ایمیل هایی که به برنامه رسیده بپرسم. طبیعتا ایمیل ها خیلی مفصل هست، باید خیلی اون رو مختصر کنیم که وقت برنامه هم زیاد گرفته نشه. ایشون احد 70 هست مشخصه در واقع ایمیلشون، و فرمودن که درخواستگاری باید دختر را ببینیم، ولی مشکل من اینه که نمیخوام به نامحرم نگاه کنم. در این ارتباط سوالاتی رو
بله، برای ازدواج که حتما باید ببینن طرفین هم دیگر رو. بله، من قبلا هم اشاره کردم که شاید در زمان قدیم بوده، واقعا خیلی هم بوده، کم هم نبوده که نمیدیدن و بعد عقل میشدن و بعد میدیدن. ساختار اجتماعی اون زمان شاید یه جوری بوده که خیلی هاش عبد و خیلی هاش هم خراب می شده، رنج می بردن، بعضی هاش هم خب نه با هم دیگه جفت و جور می شدن. ولی الان این رو اصلا صلاح نمی دونیم، به جهت این که ارتباط عاطفی با دیدن اتفاق می افته. آدم تا نبینه، شما یه کفش می خواهید بخرید همه جاش رو برانداز می کنید می بینید، یه لباس آدم می خواهید بخرید بابجون همسر میخواد یک عمر انسان با ایشون دمخور باشه، پاشه بیشینه دائم نگاهش تو نگاهه شخص. لذا حتما ببینید ایشون رو، یعنی باید همسرشون رو چه خانم چه آقا ببینن قبل از عقد. حضرت آقا رسول گرامی اسلام یه شخصیت که هست در صدر اسلام به نام مغیرت ابن شعبه، ایشون ازدواج کرد و ندید همسرش رو و بعد ازدواج کرد و دوچار مشکل شدن. آقا رسول گرامی اسلام فرمودن اگر همدیگر رو قبل از عقد میدیدید امکان توافق و سازش خیلی بیشتر بود. اصلا تأکیده و دستوره. خب دغدغه این سرور عزیزم چیه از این که نمیخوان ببینن؟ چرا؟ ببینید ما دینمون دین بسیار ارزشمندیه، برای همه چیز جایگاه داره و حرف داره، دین خشکی نیست. واقعا دین ما اجازه میده که نامحرم نامحرم رو ببینه، ولی خب شرایطی داره. الان جناب عالی میخواید برید خواستگاری، خیلی خوب، شما که نمیخواید خلاف شرعی انجام بدید، فقه ما اجازه داده، شما که آقا هستید میرید به خواستگاری، این خانوم رو نه ایشون رو و هر خانم نامحرم دیگه رو هر جایی رو وجه و کفه اینشون رو ببینید، البته به دو شرط. یک، زینت نداشته باشه، این شرط فقهیه، زینت نداشته باشه، آرایش خانوم نکرده باشن، یا اگه دستشونه انواع جواهرات توی انگشتاشون نباشه که زیباتر کرده باشه این دستا رو از اون حد متعارف و معمول خودش. اگر زینت نداره چهره و دست ها، یک و دو، به قصد ریبه نگاه نمی کنید. قصد ریبه یعنی در اصطلاح فقهیه قصد لذت و شهوت، اشکالی نداره. خب شما میتونید ایشون رو ببینید. حالا این برای شروع خواستگاریه. ببینید چقدر دین قشنگی دارین، تو کجاها رو کار کرده و فکر کرده واقعا که شما حالا این اول خواستگاریه میتونید در یک شرایط خاصی همین خانوم رو با پوشش باز و نازک و حتی بدون روسری ببینید. خیلی عجیبه، نامحرمید، صیغه محرمیتی بینتون خونده نشده، شما و این خانوم نامحرمید، میتونید ایشون رو با پوشش نازک و باز و حتی بدون روسری موهای ایشون رو ببینید. اما در شرایط خاص خیلی ها اینو نمیدونن و متاسفانه آقای آرپنایی به خطا میرن. شرایط داره، یک، الا ولابود به قصد ازدواج رفتید شما، نه قصد دیگه ای. یک، قصد ازدواج باشه، دو، به این قصد باشه که شما میخواید ظاهر ایشون رو ببینید و ببینید آیا مشکلی در جسمشون هست یا نیست، آیا سالمن از نظر جسمی، دو، و مهمتر از این دو شرط، آخرین مرحله نامزدی در حقیقت باشه، آخرین مرحله فرایند خواستگاری باشه. یعنی همه کارا انجام شده، تحقیق کردید، مطالعه کردید، فکر کردید، گفتگو کردید، جلسات متعدد، الان رسیدید به گمان قریب به یقین، یعنی دیگه تقریبا همه چی حل، دیگه هیچ مانع اراده ای نیست. این ولی متاسفانه خیلی اینو نمیدونن، فکر میکنن هر کی رو افتاد رفت خواستگاری و میتونه خیلی راحت این دختر خانوم رو ببینه. اصلا تغییر دختره واقعا، و اسلام اصلا اجازه نمیده. اسلام، زن در اسلام واقعا جایگاه داره، اونقدر ارزشمنده، اونقدر پربهاست، اجازه نمیده تحقیر بشه. فرض بفهمید که هیرا بیفتن به عنوان خواستگاری برن، همون روز اولم بگن که خانم من میخوام دختر خانم شما رو ببینم چون من قصدم خواستگاریه،
اول باید ببینم تا بعد در مورد مسئله
اول ببینم ایشون رو تا بعد. نخه این اجازه نمیده دین. میگه شما اول صحبت تو بکن، گفتگو بکنی راجع به معیاراتون، همین چیزایی که ما ایشالله امروز و جلسات بعد میخوایم عرض بکنیم. اگه در اینا به توافق رسیدید و قطعی شد، اون آخرین مرحله است. چقدر دین خوبی داریم، برای همه حق قائل، ولی اجازم نمیده که کسی تأخیر بشه. بنابراین به نظر من شما دغدغه نداشته باشید، دین بهتون اجازه داده اولش با اون شرایطی که عرض کردم، آخرش هم حتی با این شرایط محرم هم نیستید. البته نگفته نماند که در همین مرحله آخری هم قصد ریبه نباشه ها، اینم مهمه. باز یه نکته جالب تر آخرین جمله رو میخوام طولانیشون بازخواهی میکنم. آقا میگه خب آقا من در همون آخرین مرحله نامحرم منه ایشون، من ایشونو بدون روسری یا با پوشش نازک ببینم، درسته من قصد ریبه الان ندارم، قصد لذت ندارم و اونان که همسر آینده میخوام ببینم، ولی قصدم این نیست. اگه دیدم و قهرن این لذت ایجاد شد چی؟ شر میگه اشکالی نداره. دین میگه این نداره، شما قصدت ریبه نباشه، لذت نباشه. حالا دیدی و احساس لذت کردی به طور قهری و ناچارن، میگن اونجا اشکالی نداره و شما مرتکب عمل حرامی نشد.
برخیر متشکرم بیننده عزیز، خیلی وقت است که پشت خط است.
خوشحالیم
که خواهش میکنم باشون صحبت کنیم. سلام عرض میکنم، متشکرم از تماستون با گلبرگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. میخواستم کارشناس محترم برنامه درباره فضای جلسه خواستگاری و کسایی که باید تون شرکت کنن، همینطور رفتار و پوشش دختر خانم، یه توضیحاتی رو بدن.
بله
ممنون،
متشکرم از شما.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. ممنون، خدا نگهدار. بفرمایید جناب.
خب اولا که باز من سعی میکنم بر اساس پیامکایی که بهمون رسیده نکاتی رو عرض بکنم. پیامک داشتیم که آقای دهنوی اجازه میدید که ما خونمون خیلی کوچیکه، نقلیه و محلمون هم محله خوبی نیست، اجازه میدید که ما آدرس جای دیگه ای رو بدیم که خواستگاریان اونجا؟ دخترم اصلا این کار صلاح نیست، این کار رو نکنید. شما همینید دیگه، خودتون باشید. اینا یه جورایی دغله، فریبه، بالاخره لو میره. خب بعد فردا ایشون با شما ازدواج بکنن، نمیگن که فلان ما خواستگاری خونه خوشگلی اومدیم اینجا، چیه؟ خیلی بده. خودتون باشید، چون اگر واقعا ارزش داشته باشید که دارید، ارزش شما به خونه بزرگ و نمیدونم اینا نیست. چرا؟ البته یه سری عواملی دخیل در سرنوشت انسان هست، من جمله محله بد و بدنام و نامناسب. لذاست که ما در دینمون هجرت رو داریم. لذا همینجا من به بعضی سیامکام یه جمله ای جواب بدم که میگن آقا محله بدی هست، خب هجرت کنید. هجرت کنید، چون هجرت یکی از جاش همینجاست. وقتی میبینید خودتون خوبید، خانوادهان خوبن، تو محله بعدی هستید، چهار تا خواهرن، همه شرایطو دارن، موندن تو خونه شون، خواستگان، خواه هجرت کنید. این یک نکته که خیلی مهمه. دو، فضای پس خواستگاری باید در منزل خود دختر خانم، مگه حالا یک شرایط خاصی، حالا مثلا بنایی دارن الان هم چنینم اعلام میکنن که بابا داستان اینه، خونه ما اینه، همین بغله و اینجوریه، بنایی داریم، لذا مجبور شدیم که خونه همسایه، خونه خاله و اینا، اون حالا حسابش جداست. فضای خواستگاری از اون باید خیلی آروم باشه، لذا سر و صدای بچه ها اون شب خواستگاری باید اینو حتما دقت کنید. بچه کوچیکا اینا باید یه جایی خلاصه سرگرم باشن، سر و صدا نکنن. اون شب لازم نیست تلویزیون روشن باشه، حواسا پرت میشه، سر و صدا هست. عنایت داشته باشید، جوک های بیمزه، بیجا، لطیفه هایی که ممکنه به کسی بر بخوره، بحث های سیاسی داغ، بحث های مذهبی، حتی آقا مذهبی که خوبه، اتفاقا چیز کنیم را بندازیم یا بحث مذهبی ببینیم اینا وضعیته، نه اونو دختر و پسر اطلاعات مذهبیشون ببین، نه اون کار دختر و پسر، بعدن خودشون توی گفتگوهاشون هم راجع به سیاسی صد مسائل سیاسی، هم راجع به مسائل مذهبی حرف میزنن. شما لازم نیست الان بزرگترا بیفتن به جونم یه بحث سیاسی داغ و بحث مذهبی، که فضا رو آرامش عزیزان باید داشته باشه فضای خواستگار. این روایاتی که ما داریم جالبه، آقا امام باقر علیه السلام فرمودن در هوای گرم نرید خواستگاری. خب الان که آقا این دیگه موضوعیت نداره، با این امکانات برودتی و کولرهای گازی و نمیدونم آبی و اینا، که بله نه منظور حضرت الله این نبوده الا ولا بود، میخوان بفهمن که کلافه نباشی، یعنی حالت آرامشی داشته باشی. تو هوای گرم آدم کلافه است. یا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فهمیده روز جمعه برید خواستگاری، یعنی یه روز غیر کاری، دغدغه کار دیگه نداشته باشه، فضا آرام باشه. حتما نمیاد داشته باشید تشریفات خواستگاری رو عزیزان کم کنید. خدا میدونه ارزش پسر شما با دست گل گران قیمتتون بالا نمیره. بعضیا فکر میکنه هر چی قلمبه‌تر باشه و پول بیشتری بابت این دست گل بدن، دست گل واقعیشون ارزشش میره بالاتر. نه، او دست گل واقعیتونه و او ارزش داره. یا پذیرایی آنچنانی که حالا خانواده دختر خانم میکنن، خب این هم اینجوری، این پذیرایی که دختر شما رو با ارزش نمیکنه. چهار نکته چهارم که بر اساس پیامک ها، همه اینا سوالات پیامک هاست، اعضای اصلی خانواده در خواستگاری باشن. تا کی؟ تا جلسه بله برون، که این بله برانه، مهر برانه، و ما میگی مهر برون یا بله برون، اون دیگه جلسه نهایی که میخواد رسمی بشه و مهریه و شرایط و اینا ثبت بشه و بعدم ثبت در دفتر بشه و عقد بشن. ولی تا کار به اونجا نکشیده، اعضای اصلی خانواده، خب بابا دیگران انتظار دارن، بزرگترن، داماد، عروس، اینا در اون جلسه، چون هنوز به جایی نرسید آخه. ایناست که برای ما مشکل ایجاد میکنه. این رو هم حتما مد نظر شریفشون عزیزان باشه. سوالی هم فرمودن سرور عزیزم خواهر بزرگوار که راجع به خود دختر خانم و مشیشون و پوشششون، من توصیه‌ام اینه پوشش که خب طبیعی باید رسمی تر باشه قاعدتا دیگه، چون جلسه خواستگاریه. بعضی شب حالا کمتر پیش میاد و با همون لباس خونه مثلا بخواد بیاد، جالب نیست، لباس رسمی تر باشه. و من راجع به پوشش دختر خانمای عزیز و حتی آقا پسرها، به نظر من چه خواستگار و چه اون دختر خانم، خودتون باشید. من از ما خودتون باشید، همونی که واقعا جای دیگه هم اگر نامحرم دیگه هم بود همون جوری بودید، کم و زیادش نکنید. چرا؟ چون طرفین الان دارن با همین قیافه شما رو شناسایی میکنن و تلقیشونه که شما همین هستید. لذا کم و زیاد نکنید، گاهی کم و زیادش میکنن، بعدن دچار مشکل میشن. دختر خانم شوخیای زیاد، یا شوخی اصلا صد صلاح نیست، خنده هایی که خلاف شأنشونه، متانت آمیزه ای از متانت و صمیمیت، اینم مهمه ها. بعضی از دختر خانم ها در جلسه خواستگاری بسیار عبوس، ترشرو، خب این اصلا جالب نیست. بعضی هم بسیار گرم و دیگه زیادی صمیمی، نه، آمیزه ای از متانت دخترای خوبم و صمیمیت. چون آقایون از دختر خانم های زمخت کم عاطفه خشک خوششون نمیاد، یه واقعیتیه. بعدم پشت سر هم ما پیامک و ایمیل داریم که آقای دهنوی من زیبایی دارم، خانواده دارم، همه امکانات رو دارم، نمیدونم، هر چی خواستگاری میاد میره پشت سرش رو نگاه نمیکنه. خب دختر خوبم شاید همین بوده، شاید شما اینجور با چهره عبوس و رفتانتون، اگر اینا رو به نظر من رعایت بکنید، یک فضای خوبی انشاءالله برای خواستگاری ایجاد خواهد شد.
متشکرم آقای دهنوی. نکاتی که اشاره فرمودید از این جهت هم برای من جالبه که بین فرمایش ها خودتون اشاره کردید، البته تعداد زیادی پیامک‌ها رو شما پاسخ دادید. همون نکته بحث هجرت که اشاره فرمودید خیلی بوده در
خیلی بود.
بحث خواستگاری، نکته که اشاره فرمودید که خواستگار میاد میره
پشت و ما تعجب این که آخه چی بوده، ما مشکلمون چی بوده. یه کوچولو، یه چیز کوچولو اینجوری بوده. خانم محترم شما خیلی زیادی دیگه ترشرو بودین، زیادی جدی بودین.
بله.
حتی این سلام نیست، آمیزه از متانت و صمیمیت، گرم باشید ولی متانت هم داشته باشید.
بله. خیلی متشکرم از شما. از پیشماری 912 و سه شماره آخر 490 بیننده گرامی پیامک زدم به برنامه خودشون، رو فرمودن که آیا در جلسه خواستگاری بهتر است دختر آواز کننده صحبت باشد یا اجازه دهد پسر ابتدا سخن بگوید؟
با توجه به این که معمولا خانم ها خب حجب و حیای بیشتری دارن و لازمه دختر بودنشون هست، توصیه‌مون اینه که آقا شروع کنن، آغاز کننده باشن. خب آقا پسر شروع میکنن، ممکنه افکار و آرای عقایدی داشته باشن مطرح میکنن، خانم هم گوش میدن. اگر یه چیزایی حرفای میزنن که مشترک با خانومه و قبول دارن، خیلی خوب، اون که قبول دارن دیگه. اگه یه جایی میبینن که مشترک نیست، یعنی حرف دارن دختر خانوم حرف میزنن، و ما توصیه‌مون هم اینه که اگر دختر خوب و عزیز من همه حرفای این آقا رو شما قبول داری واقعا، ولی یه جوری شده آقای اومده میبینی هر چی میگه همونیه که تو دل شماست، گاهی ما دوست داریم یه چون و چرایی هم داشته باشید، یعنی در بس نپذیرید حرفای آقا رو، گاهی چون و چرا لازمه، چون اگر آقای مقدار بیشتر تلاش کنه برای رسیدن به شما براش جذاب ترید، این یه واقعیتیه. لذا آقایون اون دخترایی رو که خیلی راحت تو این ارتباطات خیابانی راحت خودشون رو لو میدن و خلاصه در اختیار قرار میدن، اینا رو اصلا برای ازدواج نمیخوان، نمیدونن این آدمی نیستش که، ولی اونی که سختره اون خیلی علاقه بهش داره. یا سوالاتی رو مطرح میکنن، چون ما یه سری سوالات داریم که مشترک، مربوط به هم خانم و هم آقا. توصیه‌مون اینه که این سوالات مشترک رو هم آقا مطرح کنن اول و بعد سوالات اختصاصی. سوالات مشترک رو آقا مطرح میکنن، خانم گوش میدن، جواب مختصری میدن و همون مورد رو از آقا سوال میکنن. چرا؟ چون این سوالات مشترکه، هر دو باید نظر بدن. اینا که تمام شد میرسه نوبت به سوالات اختصاصی خانم، که اصلا خانم سوالات یه دقیقا مال خود خانومه، یعنی او هستش که اختصاصا از آقا سوال میکنه، نوبت خودشون میرسه و بعد خودشون شروع میکنن.
و بیشتر آیده نوی توصیه میکنی دختر در موضع سوال کننده باشه یا در موضع مجیب و جواب دهنده؟
با این چیزی که من تعریفی گفتم میزون میزون میشه همه چی. ببینید یه سری سوالات هست مشترک، یه سری سوالات هست خاص آقاست، یه سوال ها هستش که خاص خانومه. سوالات مشترک رو آقا مطرح میکنن، خانوم به اختصار جواب میدن و خانوم هم همونو مطرح میکنن که ببخشید نظر شما چیه در این قضیه. آقا سوالات اختصاصی از خانوم دارن، خانوم جواب میدن، خانوم هم سوالات اختصاصی دارن از آقا سوال میکنن. یعنی واقعا همه چیز میزونه، یعنی چون سوال ها مشخصه و ما ایشالا رو برسیم بحثای بعدی که خود سوال ها رو مطرح کنیم گیج نمیشن. اینجوری نیستش که حالا مثلا یک مسئله مخفول بمونه از مورد غفلت قرار بگیره.
بله و حالا تا همین مطلب خیلی وقته که مورد خواست بینندگان عزیز فرمودن که چه سوال ها و مطالبی در جلسه خواستگاری مطرح بشه، از جمله مثلا 912 و سه شماره آخر 650. این سوال رو فهمیدن که در جلسه اول خواستگاری بهتر است چه سوال ها و مطالبی از سوی خواستگار مطرح شود.
بله البته میگم سوال خیلی زیاده، من یه وقتی به کتاب جامعه افروز اشاره کردم 160 متخصصان مختلفی، حتی تست ها و پرسشنامه هایی خیلی قلاز و شداد که یک کتاب شده، بسیار سوال زیاد مطرح شده. ولی خب من اعتقادم اینه، من میگم درسته ما باید واقعا دقت داشته باشیم سوالات مطرح بشه، اما نباید زیاد خسته کننده کنیم ما خواستگاری رو. افراط و تفریط کلا اشتباهه. بذار به نظر من 7 8 تا سوال مشترک در جلسه اول، یه 4 5 تا هم سوال خاص خانم، چون سوالات مشترک رو آقا الان سوال میکنن در جلسه اول، چون سوال مربوط به جلسه اول خواستگاری بود، جلسات بعد سوالات دیگه ای داره. یه سری سوال هم هستش که خانوم مطرح میکنن، اینا حدود 5-6 تاست، به همین مقدار به نظر من کافیه. در جلسه دومه که بعد رفع ابهام میخواد از همین سوالات بشه و سوالات جدید داره که ایشالله میرسیم. به نظر من در جلسه اول یک موضوعی که باید حتما ازش نگذرید، البته در صورت نیاز، معرفیه دیگه. معمولا اولین نکته‌ای که در خواستگاری روبروی هم خانم آقا قرار میگیرن که حالا این که کجا باشن با چه شرایطی حرف داریم بعدن عرض میکنیم، معرفیه. خب یه وقت نه دخترمون پسرمون که معرفی نداره دیگه، هیچ، میرن سراغ سوال بعدی. یه وقت نه قریبن، سن و تحصیلات اینا که تو اون تماس تلفنی پرسیده شده، اما شغل والدین گفته نشده، شغل والدین، خدمت شما عرض کنم، تعداد اعضای خانواده، اینا مطرح نمیشه توی اون گفتگوی تلفنی. خوبه اینا رو مطرح کنن. حتی به اعتقاد بنده وضعیت والدین، آیا والدین اصلی خودشون هستن یا نامادری یا ناپدری، این غفلت میشه، چون چیز مهمی نیست. همین اولم بگن اشکالی نداره، بعضی اینو نمیگن و بعد مایه گله و گلایه و شکوه است و یه جورایی هم بر عدم صداقت طرفین میشه. بگید عزیزان این اشکالی نداره، به هر حال ایشون بعد میفهمن دیگه که شما ایشون مادر شما نیستن.
من سوال پرسیده بودن و خیلی دغدغه داشتن و فکر میکردن که مثلا بهتره که نگن حداقل در ابتدای راه.
خب به هر حال ببینید، نه این چیزی نیست که، حالا ما یه چیزایی هست میگیم در ابتدای راه نگید، حالا عرض میکنیم، ولی این چیزی نیست که شما نگید در ابتدای راه، اشکالی نداره. خیلی هم حالا نگرانید این رو نمیخواید بگید، این نداره، ولی بذارید پایان جلسه اول یا اول جلسه دوم، اصراری نداریم، ولی میخوام اصلا این چیز مهمی خیلی نیست، ولی مواردی هست که ما میگیم نگید چون اسرار زندگیتون حالا توضیح خواهم داد. نکته دوم اعتقادات، راجع به اعتقادات هم چقدر میزان پایبندیتون به اعتقادات دینی و مکتبی و ارزشی چیه، چقدره؟ ممکنه الان عزیزی باشن، هستن عزیزانی که به هر حال بیننده برنامه ما هستن، ممکنه بفهمن که آی دهنم این که شما میگی برای آدم متدین خوبه که خودش متدینه و سوال میکنه از طرف که آقای محترم، اگه خانومن یا برعکسش، که خانم محترم یا آقای محترم شما چقدر به معتقدات دینی پایبند هستید. حالا اومد یه نفر معتقد به دین نیست، آیا اون نباید سوال کنه؟ یعنی اون که این که به دردش نمیخوره لزومی نداره. نه 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 نه، اتفاقا میگه او هم باید سوال کنه، او هم باید سوال کنه. چرا؟ چون این آقا ممکنه میزان عمل به معتقدات دینیش 5 باشه و این خانم 50 باشه. اگه اینو سوال نکنن چجوری بفهمن که اون میزان عمل به اعتقادات دینیش 50؟ خب 5 و 50 خیلی فاصله زیاده. اینم بعدن توی زندگی اینا دوچار مشکل میشن، حتما باید سوال بشه. این دو. سه، خط مشی کلی زندگی که شما زندگیتون میخواهید بر چه اصلی استوار کنید. آیا میخواهید بر اساس دستورهای دینی زندگی کنید و عمل کنید؟ دین میخواد ملاک زندگیتون باشه یا غیر دین، مثلا فرهنگ غرب؟ این هم حتما داری، چه متدین و چه غیر متدین باید مطرح بشه. نکته چهارم، میزان پایبندیتون به ارزش‌های فرهنگی. متاسفانه همین نکاتی که الان من دارم مطرح میکنم چون مطرح نمیشه بعدن تو زندگی ها مشکل دارن زوجها، و چقدر مشکلات جدی. همین میزان پایبندی به ارزش‌های فرهنگی، مثلا نوع پوشش، حتما آقای محترم خانم محترم سوال کنید. در زمینه مشترک هم هستا، ببینید اختصاصی نیست، چون پوشش آقام برای خانم مهمه فردا و پوشش خانم هم همینجور برای آقا مهمه. سوال کنید نظر شما راجع به پوشش همسر آیندهتون چیه، دوست دارید همسر آیندهتون چه جوری باشه پوششش. شرکت در محافل، شما تو چه جور محافلی شرکت میکنید؟ محافل آیا پارتی ها، آیا عروسی های آنچنانی، آیا مقیدید؟ یه خط قرمزایی دارید برای محافلتون؟ آیا تو محافل مذهبی شرکت میکنید؟ الان یکی از این دوتا اهل محافل مذهبی باشه، اون یکی اهل محافل غیر مذهبی، خب اینا بعدن تو زندگی دچار مشکل میشن. یا حتی یه سری واقعا فناوری روز و تکنولوژی روز، از جمله ماهواره، اینا رو باید بگیم به واقعیت های جامعه، چون واقعا من الان مشکل دارم در بین مراجعانم که الان خانواده‌های محترم هستن اهل ماهواره نیستن، ماهواره نگاه نمی‌کنن، اعتقادشون اینه. خب خانواده محترمی هم هستن نگاه می‌کنن. الان این دوتا خانم آقا اومدن، یکی از این خانواده یکی از اون خانواده، خب این باید حل بشه. میخوان چیکار کنن فردا؟ الان حلش کنن. الان اگر شما میخوام عرض کنیم شما مجموعه این سوالاتی که مطرح میکنید بعد به یک نتیجه کلی میرسید، همون 70% میبینید آیا میتونید، اگر هم یه موردی طرف داره میتونید باش وفق بدید بعد خودتون رو یا نه. استقلال فکری 5 خیلی مهمه. شما تو مسئله زندگیتون آقای محترم یا خانم محترم، تو مشترکه، تو مسئله زندگیتون، مسئله زندگی مشترکتون تا چه حد به نظر دیگران به ویژه پدر و مادر و دوستانتون اهمیت میدید؟ خیلی نکته مهمیه، این نشاننده استقلال. آیا جوابایی که میده ممکنه بگه که من بدون اجازه مامانم آب نمیخورم؟ نه من در حد نیاز مشاوره میکنم، ببینم اگر نظرشون نظر خوبی باشه میپسندم، اگر نظر خوبی نباشه. اینو میتونید شما دهنبینی طرف رو یه جورایی بهش برسید، وابستگی شدیدش رو برسید، منطقی بودنش رو برسید، این که فقط در حد مشاوره با دیگران اینا رو میتونید برسید. البته الان میگه که من بدون اجازه مامانم آب نمیخورم، الان لازم نیست بگید که این آقا این که وابستگی شدیده یعنی چه. اصلا جلسه اول جای تنش رو درگیری نیست، شما فعلا مینویسید، بعد ما هنوز کار داریم، اینو بعدن تجزیه و تحلیل میکنید، با خانواده محترم مطرحش میکنید، میگید. و بعد اصلا اگر ابهامی داره این جلسه بعد، ببخشید شما جلسه قبل گفتید که من بدون اجازه مامانم آب نمیخورم، میشه من با شفافتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ احساس نمیکنید که حق میدید به من که من اینجوری برداشت بکنم که این یعنی وابستگی به مادر به مامان یا نه؟ خب توضیح میدم، ابهام از بین میره. اهداف اصلی زندگی، این خیلی مهمه، اهداف کلی زندگی. چون میدونید آقای آرپنایی عزیز، همه ما آدم های اهداف کلی تو زندگیامون داریم. یکی مثل بنده علاقه‌مند عاشق علمه، خب من هدف کلی زندگیم علم بوده، از همون نوجوانی هم علاقه به این راه داشتم. یکی هدف کلی زندگیش هنره، یکی ورزشه. حالا اگر این مطرح نشه، بعد یه خانم آقای تفلکی کنار هم قرار میگیرن که آقا عشقش مطالعه است، خانم اصلا حالش به هم میخوره کتابو میبینه. الان بنده دارم مراجعه که عامل تنشه، آقا لذت میبره، خانم داره میگه آقا ول کن کشتی منو، بیا تلویزیون فیلم،
کتابهای آقا خودش مستساز میشه،
سریال، فیلم، مهمونی، تفریح، بیرون. آقا میگه نه خانم اگه بدونی من از هر کتابی در میرم تو اون کتاب، از این گلستان میرم تو اون گلستان. این مشکل درست میکنه. ارتباطات اجتماعی عزیزان، این خیلی مهمه. حتما بپرسید که از همدیگه، آقا از خانم و خانم از آقا، آقای محترم شما از همسر آیندهتون که میخواد شاغل باشه تو محیطی باشه که آقایون هم کار میکنن، اگر رابطه با این آقایون داشته باشه در حد شرع و عرف بر اساس ضوابط شرع و عرف، نظرتون چیه؟ اینو دقیقا آقا میتونه بپرسه، چون ما الان مشکل داریم. ما الان موارد دیدیم که خانم محترم به شدت ناراحته که این آقا تو محیطی کار میکنن که 4 تا خانم دیگه هم هست و دائم دارن اصرار میکنن که شما باید شغلتو عوض کنی، من ناراحتم، نگرانم، دغدغه دارم. خب اینو اول حلش کنید. و ارتباطات فامیلی حتما سوال کنید، چقدر میخواهید با نزدیکانتون و دوستانتون ارتباط داشته باشید؟ چرا اینو سوال کنید؟ هم یه جورایی درونگرایی و برونگرایی طرفتون رو میتونید پیدا کنید. ممکنه بگه که من نه خیلی اهل معاشرت اینا نیستم، من از خلوت خودم بیشتر لذت میبرم. خب احتمالاً آدم درونگراییه. اگه شما آدم برونگرایی باشید، دو تا قطب متضاده، چجوری میخواید با هم دیگه زندگی کنید؟ و یه جورایی هم چون بعضی تو این رفت آمدها و مهمونی دادنها و مهمان پذیرفتن ها افراط میکنن، اینم آدم یه جورایی میتونه به دست بیاره. اینا 8 مورد سوالات مشترک.
این فامیلی که فرمودید ممکنه شامل دوستان هم بشه، بعضی جوان هستن که حالا حضور در جمع دوستان رو بیش از مثلا حضور در جمع خانواده میکنن.
لذا خانواده، فامیل، نزدیکان، دوستان، آشنایان و دوستان.
شما به اساسا دادن مهمانی ها و ارتباطات اجتماعی اینها بوده.
بله.
بخشش فامیل، بخشش دوستانه.
بله. که ما می‌خوایم ببینیم که آیا ایشون آدم درونگرایی یا برونگرا، یک، و اگر برونگرا هست و اهل این ارتباطات چقدر، بعد زندگیش و همه رو نظر پای رفیق بازی و بعد مهمان و مهمان دادن و اینها. بله. البته خانم هم آقایون سوالات خاصی دارن که برای جلسه دوم دیگه در جلسه اول لازم نیست، یعنی سوالی نیست که آقا مطرح کنند، اما برای همین جلسه اول سوالاتی هست که خانم باید مطرح کنند و اختصاصیه که انشالله هر وقت زمینه بشم و خدمت گذارتون.
بله، متشکرم آقای دهنوی از پاسخ و مبسوطتون. اجازه بدیم که آقای دهنوی هم نفسی تازه کنن، چند ثانیه این اتاق فرمون بریم و برمیگردیم و همچنان گلبرگ رو در خدمت شما عزیزان پی میگیریم. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید و میتونید در مورد جلسه خواستگاری فرمایشات و سوالاتتون رو به 20339 پیامک کنید، ما حتما دریافت میکنیم و در برنامه مطرح میکنیم. خدمت شما شود که آقای دهنوی، صاحب خانم مرجان ایمیلی رو فرستادن برای برنامه و فرمودن که آیا درست است که در جلسه اول خواستگاری عقاید دختر زیر سوال برود که چرا این دین را انتخاب کرده ای؟ آیا در مورد دینت و دینهای دیگر تحقیق کرده ای؟ آیا این سوالها توهین به یک دختر متدین و مذهبی نیست و اصلا در جلسه اول ضرورت دارد یا خیر؟
نه اصلا اینا واقعا لزومی نداره. اینا ما توی جلسه دیدید، همینایی که من الان عرض کردم و مواردی که بعدن هم بگیم هیچ کدوم اینا نیست. ما عرض کردیم میزان پایبندی شما به معتقدات دینی چقدر؟ حالا شما چجوری مسلمون شدی و بعد این مسلمون آگاهانه بوده و حالا تحقیق کردی، اینا دیگه عزیزان افراطه. ببینید بعضی آقای آرپنایی عزیز خواستگاری رو، جلسه خواستگاری رو با جلسه گزینش برای یک استخدام اشتباه میگیرن. البته من گمان نمیکنم توی حتی گزینش های استخدامی هم بگن شما چجوری دینت رو انتخاب کردی. دنبال هم این آدم معتقدی هست عمل به دینش میکنه و ارزش‌های دینی، اینا افراطه، اشتباهه. ما مسائلی رو عزیزان توی جلسه خواستگاری مطرح میکنیم که مربوط به آیندمون و زندگی زناشویمونه. این که حالا او دینش رو چجوری انتخاب کرده، با علم و آگاهی بوده و تحقیق کرده، ما به اینا کاری نداریم.
بله، خیلی متشکرم. و از پیشنهاد 912 فرمودم که سوالهایی را که یک خانم میتونه در جلسه خواستگاری بپرسه مطرح کنه.
بله، که عرض کردم 5-6 مورد هست. یکی این که راجع به حتما محل سکونت، این شهر محل سکونت، خانم های محترم بپرسید از آقا. ببین اینا دیگه سوالات اختصاصی شماست، اینو بپرسید. حتی دائم یا موقت اینو بپرسید، چون متاسفانه گاهی مسکوت گذاشته میشه بعد از عقد آقا میگن که خب دیگه خانم ما آماده ایم 5-6 ماه دیگه میخوایم ان شاء الله وسایل اینا رو چیز کنیم بریم فلان جا توی سرکان مثلا. آقا توی سرکان کجا؟ شما تهران اینا خواستگاری؟ خب مگه شما نمیدونستید من توی سرکان محل زندگی میخوام اونجا زندگی کنم مثلا، یا سیستان بلوچستان یا هر جای کشور؟ خب این مطرح نشده. ببین اینجا بنده خدا نمیتونم چی بگم، ولی مطرح نشده، اینو بپرسید، خیلی مهمه. وضعیت سکونتشون در همین شهری که حالا قطعی شده مثلا تهران چی جوری؟ آیا میخوان مستقل باشن یا با والدینشون باشن؟ این مسکوت میمونه و مشکل درست میکنه. حتی به نظر من باید جزئی ترم اینا رو سوال کرد، رو در بایسته عزیزان نداشته باشید. میگن من میخوام با والدینم زندگی کنم. خب منظور چیه؟ توی محله، توی آپارتمان، توی مجتمع، توی آپارتمان، توی طبقه، توی واحد؟ اینا خیلی مهمه. اینا همش با والدینم میخوام کنار والدینم باشم. اینا رو حتما مشخص بکنید. اگه مردتون یعنی این آقایی که اومدن به خواستگاری شغل دارن، حتما جزئی ببینید شغلشون چیه، چون خیلی وقتا شغلا کلیگویی میشه. ببخشید شغل شما چیه؟ پرسیدن توی همون تماس تلفنی که شما شغلی دارید، کار اشتغالی دارید، گفتم بله من شاغل هستم، من تو وزارت خارجه مشغول هستم. خیلی خوب، وزارت خارجه سمتتون چیه؟ چون تو وزارت خارجه همه چی با آدم دارن کار میکنن دیگه، از پایین ترین سمت ها بگیرید تا برید تا خود آقای وزیر.
که فهمیدید باز محدودش مشخصه. گاهی مثلا میگن که شغل آزاد.
آفرین، شغل آزاد. شغل آزاد، واقعا شغل آزاد، خب شغل آزاد به قول شما خیلی گسترش زیاده. حتی به نظر من میگن تو بازار. تو بازار خب منظور چیه؟ تو بازار شما مغازه دارید، تجارت خونه دارید، مغازه دارید، شریکید، شاگردید. تو بازار دلالی میکنید مثلا، حتی ممکنه این نداره. خب دلالی هم یه کار دیگه، یه شغله، واسطه‌گریه. خدمت شما، من کار دلالی میکنم توی بازار. خب شما دلال چی هستید؟ دلال قالی هستید یا فرش ماشینی؟ خیلی اینا فرق میکنه. دلال ارزید یا کوپن؟ اینا خیلی جایگاه آدم ها خب ببینید فرق میکنه دیگه. اینا حتما باید مشخص بشه. چهار، اگه الان شغلی ندارن، چون ما عرض کردیم واقعا سخت نمیگیریم، ما میگیم اگر طرف اومده جربوزه کار داره و شما رسیدید به اینکه او میتونه در آینده شغلی داشته، تحصیل کرده است، الان تحصیلات عالیش تمام شده، خب میتونه شغلی داشته باشه، هنر داره، صنعتی داره، جربوزه کار داشته، ولی الان شغل نداره. راجب شغل آیندهش حتما عزیزان دخترای خوبم مطرح کنید که میخواد شغلتون چی باشه، چون شغل مرد خیلی مهمه. الان شغلی نداره، بعدن میخواد ببینید آیا شما میتونید با اون شغل کنار بیاید یا نه، چون خیلی از شغلا هست ویژگی خاص داره. مثلا ممکنه ایشون بخوان هنرپیشه بشن. واقعا هنرپیشگی یک شغل خیلی سختیه آقای آلفند، خیلی سخته. پروژه‌های یک ماه، دو ماه، شهرک سینمایی خاک بخورن، نمیدونم توی بعد صدای انفجار، خستگی ها، خیلی دوری از خانواده. یا فرض بفرمایید مشاور میخوان باشه. خب مشاور با خانم‌های متعددی سر و کار داره. خانم شما تحملش رو داری؟ میخواد با یه آدم نظامی زندگی کنه. یا آقا میخواد شغلش بعدا نظامی باشه. نظامی هر روز ممکنه یه جایی باشه. بله. میخواد نیروی انتظامی باشه. اون روحانی باشه. ببینید شغل روحانیت یک شغل ویژه‌ایه. یک تبعات خاص خودش رو داره. هر کسی نمیتونه با روحانی زندگی کنه. هر کسی نمیتونه با نظامی زندگی کنه. هر کسی نمیتونه با هنرپیشه زندگی کنه. لذا غالبا اگر دقت کرده باشن عزیزان، هنرپیشه با هم معمولا هم بهتر خود هم دیگر رو درک میکنن. یه ظرافتایی تو اینا، اینا حتما مشخص بکنید. راجع به تحصیلتون، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و اشتغالتون، خانم محترم حتما الان ازشون سوال کنید آیا اجازه میدید من تحصیل کنم، کار، فعالیت اجتماعی، حتی سطح تحصیل، تا چه سطحی؟ این گاهی مسکوت میمونه. شغلتون چه جور شغلی؟ اجازه میدید من توی تجارت خونه مثلا شغل تجاری، دفتری، اداری، آموزشی؟ چون آقای ممکنه بگن من اجازه میدم شما اشتغال داشته باشید، ولی فقط آموزشی، محیطای آموزشی. و آخرین نکته راجع به خرج کردن ایشون، چقدر اهل خرج هستید؟ چقدر اهل مسافرتید؟ چقدر اهل مهمونی دادن و مهمونی رفتن؟ میخواید یه مقداری وضعیت خصاصتیشون خدای نخواست اگه داشته باشن، ممکنه بگن که من خیلی دست و دلوازم، خیلی بلخرجی چیز خوبی نیست، من به شدت صرف جویی میکنم و با دقت خرج میکنم، یه ذره رایحه خصاصت داره، یا نه در حد درآمدم یا متعادل. این نکات رو هم ان شاء الله حتما مد نظر شریفتون باشه. من دیگه نمیدونم فرصت داریم یا نه. اگر
خواهش میکنم، من واقعیتش که از بینندگان پشت خط هست، ما از این شرمندهشون هم شدیم، خیلی وقت پشت خط هست، من نمیخواستم
کلام ازشون عذرخواهی میکنم. پس اجازه بدید تلفن رو ان شاء الله گوش بدیم و عرض بکنیم خدمتشون. به هر حال راجع به این پایان جلسه اول گفتگو، چون گفتیم یکی دو تا نکته دارم من که باید بگم، اگه رسیدیم میگم، اگرم نه ان شاء الله جلسه بعد ان
شاء الله شاید هم برسیم. سلام عرض میکنم، متشکرم از تماستون، ببخشید که پشت خط زیاد معطل موندید.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم. بعضی هم معتقدن که دختر خانم نباید همه مسائل خصوصیش رو به خواستگارش بگه. میخواستم نظر حاج آقای دهنوی رو در این مورد بدونم و اصولا تا چه اندازه اطلاعات لازمه که داده بشه به خواستگار.
منظورتون جلسه اول هست یا در؟
نه، جلسات بعدی. جلسه اول که حاج آقا مطرح کردن که چه مسائلی باید مطرح بشه.
بله.
جلسات بعدی.
بله.
تا چه اندازه باید وارد خصوصیات مثلا جزئیات کار بشیم؟
بله، خیلی متشکرم از تماس شما. ممنون و خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
مسائل نه اصلا لازم نیست آقا یا خانم، هیچ کدوم، حالا ایشون راجع به خانم، هیچ کدوم لازم نیست وارد حریم خصوصی آدما و گذشته و سابقه و جزئیات و اینا. نه دیدید من مواردی که عرض کردم چیزای کاملا کلی بود، مسائلی که مربوط به زندگی آینده و زندگی زناشوییه. بله یه سری مسائل هستش که باید گفته بشه، یه بیماری حاد جسمی مثلا خانم یا آقا دارن، این باید گفته بشه. حالا کی گفته بشه عرض میکنم، اون زمان داره. نمیخوام بگم اول بسم الله پشت تلفن بگید، نیازی نیست، چون نکته داره عرض میکنم. بیماری حاد جسمیه، یه بیماری حاد روحی الان خانم یا آقا دارن، یه اختلال روحی روانی دارن، اختلال عصبی، عادت عصبی دارن، افسردگی حادی دارن، الان پرخاشگری های عصبی میکنن، وسواس شدیدی دارن، خدای نخواسته آقا اعتیاد دارن. ببینید این حتما باید گفته بشه. یا ازدواج قبلی داشتن خانم و آقا، اینا چیزای خیلی مهمیه، اینا رو حتما باید گفت. اما نه، حالا یه بیماری خانم یا آقا داشتن مال 10 سال قبل بوده، جسمی هم بوده، حل شده و تمام شده و رفته، الانم خانم آقا کاملا الحمدلله به برکت خداوند سالمن، چه لزومی داره این؟ اصلا لزومی نداره اینو بگید و لزومی نداره بپرسه طرف که ببخشید شما در طول این سال، یعنی وقت بیماری حادی چیزی هم داشتید، بیمارم
شده، سوالات لیست بیمه ای رو در وقت جلسه خواستگاری نباید
لازم نیست نه. لازم نیست. یا فرض بفرمایید که مثلا 6 سال قبل پدر و مادر این خانم یا آقا یه درگیری داشتند و کار ممکن به دادگاه هم کشیده شده باشه، بعدم صلح کردن، الحمدلله سالیانی است کنار هم هستن. یا مثلا اگر والدین متارکه کردن، اون باید گفت، ولی اینکه نه یه مقطعی اینجور مشکلی بوده، این نیازی نیست. یا فرض بفرمایید یه افسردگی مقطعی بوده، چون افسردگی انواع و اقسام می‌داره، بعضیشون ریاکتیو واکنشیه، یه مقطعی اومده و بعدم تمام شده، درمان شدن، الان هیچ اثری هم ازش نیست. یا فرض بفرمایید راجع به ویژگی شخصیتی، الان خانم مثلا گاهی پرخاشگری میکنن، یه وقت پرخاشگری ها عصبانیه، رنگ چشها عوض میشه، رنگ صورت عوض میشه، دستاش میلرزه، قلبش میخواد کنده شه، بیاد بیرون، هر چی گیرش میاد پرت میکنه، اختلال تو سیستم عصبیش داره، اینو باید بگه. اما گاهی عصبانی میشه، همه ما گاهی عصبانی میشیم، گاهی بی‌نظمی میکنه، الان خیلی توی مهارت‌های زندگی آمادگی نداره. آقا ببخشید من فسنجون بلد نیستم بپزم، این یا آقا بپرسید ببخشید شما آشپزیتون خب بابا جان، این که لزومی نداره اینا. ان شاء الله در دوره عقد بستگی زمان خوبیه که همه اینها رو یاد میگیرن. مسائل اصلی و اساسی گفته میشه، ما وارد جزئیات و مسائلی که بوده و تمام شده، حتی راجع به گناهانی که یه گناهی بوده مرتکب شده توبه کرد، تا دلتون بخواد ما این مورد رو داشتیم، ولی اجازه بدید به موردش من اشاره نکنم، حیفه، میترسم حق مفسر ادا نشه، ولی گناهی کرده بین خود و خدای خودش و توبه هم کرده، شما بیاید حالا سینجیمش کنه که شما ببخشید مثلا قبلا فلان گناه رو میکردی، مگر این که اون گناه ولو توبه کرده باشه شرایط خاصی داشته باشه،
تبعاتی جاک
کرده باشه، تبعاتی اون نکته داره که ایشالا به موقعش ارسد.
زمانمون خیلی محدود است، اون دو تا نکته که میخواستید بفرمایید، حالا چند نکته که میخواستید بفرمایید در مورد پایان جلسه.
من چقدر فرصت دارم؟
فکر میکنم یک دو دقیقه.
یکی دو دقیقه. یکی این که شما بیماری حادی دارید اگر جسمی، این رو آخرین نکته جلسه اول باشه، اینو اول توی تلفن مطرح نکنید و اولی جلسه هم نگید. چرا؟ چون این سر زندگی شماست. شما تا آخر جلسه اول میتونید به دو نتیجه میرسید، یا خودتون احساس میکنید یه توافق کلی داره انجام میشه، اینجا دیگه نه، ایشون دیگه غریبه نیستن، یا اینکه نه اصلا میبینید نه هیچ توافقی نیست. خیلی خوب، اصلا نمیگید چون میخواید جواب منفی بدید. این یک. دو، مهریه رو آقای محترم کلیتش رو همین جلسه اول آخرین نکته بپرسید که شما معتقد به مهریه کمی زیادید یا متعادل. وارد رقم نشیدا، رقم مال جلسه بله بران یا بله برونه. ممکنه بگه من 3 تا خواهر دارم به مسیحی، به میلادی، تاریخ تولد میلادی بریدن. خب شما اگه اینجوری میخوای که معلومه نمیتونی از اول دیگه کار به جلسه دوم کشیده نمیشه. ولی نه، اگه بگه نه ما سخت نمیگیریم، ما متعادلیم،
بعد استاندارد خانواده
صحبت آه. و بعدن دیگه خانواده حالا بزرگترا صحبت میکنن. در ضمن شما جلسه اول عزیزان جواب مثبت و منفی مستقیم و غیر مستقیم نمیدید ابدا، چون باید تجزیه و تحلیل بشه، مشاوره بشه، گفتگو بشه، جمع‌بندی بشه و بعد به نتیجه برسید. لذا جلسه اول مستقیم غیر مستقیم جواب مثبت، حتی اگر واقعا منفیه اونجا جاش نیست. بعدن با این شیوه محترمانه که عرض خواهیم کرد ان شاءالله جواب منفی میدید. من خیلی
متشکرم آقای دهنوی، ممنونم از شما و توضیحات مبسوطی که در مورد جلسه خواستگاری فرمودید. حتما در مورد جلسات بعدی خواستگاری هم در برنامه‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما.